رادیو صدای انقلاب. پنجره، آخرین تحلیل‌های روز در رادیو صدای انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوال مهمی که امروز در عرصه بین‌المللی مطرح هستش این که آقای ترامپ در دوره ریاستی خودش در موضوعات مهم منطقه‌ای و بین‌المللی چه سیاستی رو دنبال می‌کنه. در درون امریکا ما دو جریان گلوبالیست داریم و جریان رئالیست داریم که برای رفتارهای بین‌المللی نسخه‌های مختلفی رو در نظر می‌گیرن. آقای بایدن و جریان در واقع گلوبالیست های داخل امریکا سیاست در واقع رفتار فعال و در همه موضوعات جهانی رو به ویژه با روش‌های تند در واقع در دستور کار دارن، در صورتی که آقای ترامپ که آمده برخلاف چهره یا سابق و شناسنامه جمهوری خواه روش و رفتار متفاوتی رو داره از خودش به عرصه تجربه قرار میده. اون این است که در واقع در موضوعات مهم منطقه‌ای اولویت و تهدید اصلی منافع ایالات متحده با چی هستش. خب در واقع آقای ترامپ دنبال این هستش که اولویت خودشو و تهدید اصلی خودشو چین قرار بده و در واقع موضوعات دیگر رو که ممکنه ایالات متحده رو در هزینه ها و باطلاق فرسایشی قرار بده و او رو از رقابت اصلی با چین بازداره، این موضوعات رو در واقع مدیریت بکنه و محدود بکنه تا بتواند به مسئله اصلی خودش که چین هست وارد بشه. برای ترامپ چند مسئله وجود داره، یکی مسئله اوکراین، مذاکرات با آقای پوتین هستش و اروپا، یکی مسئله خاورمیانه، آقای نتانیاهو، رژیم صهیونیستی است که این دو موضوع مانع و فرسایش دهنده آقای ترامپ در مقابل اولویت چین هستند. در موضوع دوم که در واقع مسئله چگونگی برخورد با جنگ اوکراین هستش، آقای ترامپ معتقده که اوکراین در واقع مسئله اصلی ایالات متحده نیست و منافع ایالات متحده رو چندان در اینجا درگیر نیست، بلکه این اروپا است که در اونجا درگیر هستن. لذا در مقابل آقای پوتین نگاه اینگونه ای داره. آقای پوتین معتقده با توجه به پیشروی هایی که کرده و استانهایی رو که در واقع در اختیار گرفته، این میتونه با در واقع منطقه خارکوف میتونه این مناطق رو منظم بکنه و میگه این مناطق کلن از اوکراین جدا میشن، اوکراین باید در قانون اساسی خودش تأکید بکنه که وارد هیچ گونه پیمان دو جانبه و چند جانبه امنیتی نظامی نمیشه و در واقع این منطقه در واقع هیچ گونه تعارضی با منافع روسیه نخواهد داشت. این مبنای مذاکراتی آقای پوتین هست. آقای پوتین هست در مقابل ایالات متحده. ایالات متحده معتقد است که در واقع چون این اوکراین مسئله ایالات اروپا هستش، این اروپا است که باید برای امنیت خودش 5% تولید ناخالص ملی رو برای ناتو بپردازه و امریکا حاضر نیست مثل آقای بایدن 200 میلیارد دلار برای اوکراین هزینه بکنه و اروپایی ها منفعت اون رو ببرن. لذا فشار به اروپا آغاز شده و آقای ترامپ هیچ گونه در واقع الزامی برای خودش به اینکه بخواد اوکراین رو حفظ بکنه نخواهد داشت. در مسئله خاورمیانه چند موضوع پیچیده به یکدیگر وجود داره. یکی مسئله افراطی‌ها در داخل اسرائیل هست که بر سیاست‌های مدیریت و مهار بحران‌های آقای ترامپ اثر می‌ذارن. لذا یکی از اولویت‌های آقای ترامپ این است که جریان افراطی در داخل اسرائیل رو به حاشیه ببره و مدیریت رفتار سیاست خارجی رژیم صهیونیستی رو به افراد معتدل‌تری بسپاره. چرا؟ برای که در واقع موضوعات جنجالی که ممکنه موجب استمرار تنش بشه رو ازش جلوگیری بکنه. نکته دوم این که جنگ‌های فعلی باید متوقف بشن، چرا که هر گونه ادامه جنگ برای آقای ترامپ به معنای این هست که باید در باطلاق فرسایشی و هزینه‌های او فرو بره و از اولویت‌های جهانی خودش که چین باشه باز بمونه. لذا انتظار این است که در واقع اولویت خودش رو در مسیر غیر جنگی قرار بده در مسئله اسرائیل و فلسطین، در طرح ابراهام این مسیر دنبال بکنه. ولی یک مشکل در طرح ابراهام وجود داره و اون اینکه سعودی‌ها درخواست کردن که باید طرح دو دولت در فلسطین به اجرا گذاشته بشه. برای آقای ترامپ در کوتاه مدت میسر نیست که موضوع حذف طرح دو دولت رو مطرح بکنه، چنانچه افراطی ها میخوان، و برای که همراه بکنه فضای منطقه رو با اون چیزی که در فلسطین امکان پذیر هست نیاز به زمان داره. یعنی در واقع دگردیسی در داخل اسرائیل دارای یک زمان، یعنی نیازمند یک زمان فرسایش یافته است. یعنی در واقع حذف جریان افراطی داخل اسرائیل برای که زمینه برای طرح دو دولت در فلسطین آماده بشه. موضوع بعدی، موضوع ترامپ در قبال جمهوری اسلامی است. آقای ترامپ معتقده که در قبال جمهوری اسلامی با توجه به مجموعه پارامترهای بین‌المللی در واقع همونطوری که با جذب روسیه باید او رو از کنار چین خارج بکنه و از همپیمانی و به همپیوستگی چین و روسیه در تنش خودش با روسیه، در تنش خودش با چین جلوگیری بکنه، در موضوع ایران هم همین نگاه رو داره که تعامل با ایران به سمت این نرود که ایران تمایل خودش رو به شرق افزایش بده. لذا تمایل دستور کار مذاکراتی برای آقای ترامپ دستور اول و اولویت اول هست، با توجه به اینکه نمیخواد وارد چالش تنش امنیتی، جنگی و نظامی بشه که برای امریکا دو ضرر دارد. یکی اینکه هزینه های جنگی و هزینه های نظامی در بر داره، دو اینکه در واقع اولویت های بین‌المللی آقای ترامپ رو از او سلب میکنه. در نتیجه فشار اقتصادی، مذاکرات از جمله دستورکارهای اصلی آقای ترامپ در قبال جمهوری اسلامی خواهد بود، به این شکل که از طریق مذاکرات ایران رو از گرایش بیشتر به شرق جلوگیری بکنه. که در همینجا باید گفت سند راهبردی که با روسیه امضا شده یکی از موانع آقای ترامپ خواهد بود، چرا که در واقع این پشتوانه میتونه برای ایالات متحده پرهزینه باشه. به همین جهت تلاش آقای ترامپ در قبال جمهوری اسلامی عمدتاً بر دو محور فشار اقتصادی و استمرار موضوعات سیاسی خواهد بود. در موضوع بعدی که مسئله چین هستش، ایالات متحده برای که بتواند در استراتژی مدیریت و مهار چین موفق باشه، اولین اقدامش باید در واقع چین رو از روسیه جدا بکنه، که اقدام هوشمند آقای پوتین بلافاصله بعد از سخنرانی در واقع آقای ترامپ برای آغاز حکومت خودش در کاخ سفید، تماس 45 دقیقه‌ای آقای پوتین و رئیس جمهور چین تأکید بر این کرد که در هر شرایطی چین و روسیه در کنار هم باقی خواهند بود. این یکی از موانع بزرگ جدی است که در مقابل رویکرد آقای ترامپ برای مدیریت چینی ها وجود داره. چرا؟ برای که چینی ها در دوره جدید آقای ترامپ نباید احساس میکنن نباید تنها بمانند از همپیمان های خودشون، یکی روسیه هست و یکی هم در واقع در حوزه غرب آسیا جمهوری اسلامی. و لذا میتونیم بگیم منحنی زمان برای سیر تعاملات بین چین و ایالات متحده این هست که در واقع چینی ها به مرور زمان نیازمندیشون به جمهوری اسلامی در معادلات جهانی و مذاکرات با ایالات متحده افزایش پیدا میکنه و اونها بیشتر نیازمند جمهوری اسلامی هستن. ما هم باید در همین دوره مشخص بهره های خودمون رو در امضای سند راهبردی با روسیه با چین در واقع مد نظر قرار بدیم و از این فرصت هم برای قدرت چانه‌زنی در مقابل ترامپ و هم بهره مندی بیشتر از روابط با چین و روسیه استفاده بکنیم.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سواد.